روی خط باشید.
به نام خدا، سلام ها و درود های گرم ما نثار شما شنوندگان عزیز، یاران همراه. سپاسگزاریم از اینکه امروز در سوم اردیبهشت ماه همراه ما هستید در برنامه روی خط باشید از رادیو اقتصاد. با یک موضوع حقوقی دیگه در خدمتتون هستیم، پس برنامه امروز رو از دست ندید. ۳۳۶۳۷ پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در برنامه روی خط باشید هست. میتونید به ما پیشنهاد بدید، بگید که دوست دارید تو این برنامه درباره چه موضوعات حقوقی بحث بکنیم و گفتگو بکنیم و از کارشناسان در خصوصش دعوت بکنیم. پس منتظر پیشنهادهای شما درباره موضوع برنامه هستیم. این رو هم بگم که شماره تلفن برنامه 2265-2525 که مستقیم شما رو به برنامه وصل میکنه. موضوعی که در برنامه امروز میخواییم درباره صحبت بکنیم قیمومت یا قیمومت هست. بنابراین اگر پرسشی دارید تا قبل از پایان برنامه، یعنی ساعت 11:30 از طریق پیامک یا شماره تلفن پرسش هاتون رو به دست ما برسونید تا با کارشناس برنامه در میون بگذاریم. مهمان محترم برنامه آقای دکتر رضا باستانی، وکیل پایه‌ای که دادگستری، کارشناس و مشاور حقوقی هم در استودیو حضور دارن و از توضیحاتشون استفاده خواهیم کرد. خب حالا که موضوع خدمتتون گفتم قیمومت یا قیمومت و شرایط اون، مهمان محترم برنامه هم آقای دکتر رضا باستانی، وکیل پایه‌ای که دادگستری، در استودیو هستن تا موضوع رو برای ما تبیین بکنن. آقای دکتر باستانی سلام عرض می‌کنم، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض احترام دارم خدمت شما و شنونده محترم، در خدمتتون هستیم. انشالله که روز خوبی داشته باشین.
متشکرم از محبتتون. آقای دکتر باستانی، این موضوع برنامه ما قیمومت که در واقع تلفظ عربی این واژه هست و حالا در افواه و زبان عموم به قیمومت تلفظ میشه، گاهی هم قیمومیت شنیده بله میشه بله. که فکر کنم این واژه درست هست، در واقع درستش قیمومت هست، قیمومت هست. برای ما توضیح بدید که اصلا معناش چی هست و چه شرایطی باعث میشه که ما بریم سراغ موضوع قیمومت یا قیمومت بله.
همونجور که شما فرمودین، حالا مصدرهای متنوعی ازش مردم میگن قیومیت، نمیدونم قیمومیت، مدل مختلفی هست. خب سعی ترش چیزی که مصدر عربیش هستش، البته اونها مصطلح هست در زبان ها، اما چیزی که سعی ترش همین قیمومت یا حالا قیمومت هم میشه بهش گفت، جفتش شاید بشه گفت صحیح، اما قیمومت صحیح تره، به معنی سرپرستیه. یعنی یک فردی میاد و در واقع سرپرست یک شخص مهجوری میشه به حکم دادگاه، به پیشنهاد دادستان و به حکم دادگاه خانواده. این خلاصش. ما در نظام حقوقی مون اگه بخوام خیلی سریع و خلاصه بگم، اشخاص دو دستن، یا آدمایی هستن که اهلیت استیفا دارن، یعنی عموم مردم، عامه مردم، میتونن هر گونه معامله قراردادی رو ببندن و هیچ خللی به معامله وارد نیست. اما یه دسته از افراد هستن که اینها جزء نوادر هستن و بالاخره تو هر جامعه هم هستن، اینها اهلیت معامله ندارن، یعنی توانای معامله و حق انجام معامله بدون اجازه یک ناظری رو ندارن. که سه دستن تو نظام حقوق ما، یکی اطفال تو نظام حقوق ما که میشه افرادی که زیر سن بلوغ هستن، یکی افراد غیر رشید هست، یعنی افرادی که عقل معاش نرسیدن، عقل حالا هم اونایی که به سن رشد نرسیدن که سن رشد طبق در قانون رشد متعامل 18 ساله در نظام حقوقی ما، و هم افرادی که ممکن اصلا از بالای سن 18 سال باشن اما عقل معاش نداشته باشن، بنا به علاوه یه سری اختلالای ممکنه مثلا اختلالهای سبک زندگی رو هنوز یاد ندارن. میدونین به اصطلاح حالا بهشون میگن کسانی که عقل معاش ندارن، سفیه هم بهشون میگن، غیر رشید هم بهشون میگن.
در واقع در باره اون خرج کردن اموال خودشون تدبیر ندارن.
تدبیر ندارن، مثلا پول بهشون بدی همه رو خرج میکنن. حالا بعضیشون قابل درمان ممکنه باشه، بالا سبک مهارت زندگی ممکنه آموزش بپذیرن، اما خب در مجموع تا موقعی که این مسئله حل نشه باید براشون قیم تعیین کرد. و دسته سوم هم مجانین هست، یعنی افرادی که به اصطلاح حالا مجنون لفظ زیاد جالبی نیست، قانون اینجوری ازش یاد کرده، منظور یعنی افرادی که به اصطلاح به لحاظ اختلال های عصبی دارن، اختلال های روانی دارن و به علت این اختلال ها نمیتونن، یعنی درک درستی از جهان پیرامونشون ندارن. پس این سه دسته، یعنی اطفال، افراد غیر رشید و مجانین، اصطلاحاً قانونگذار بهشون میگه مهجور، بهشون میگه افرادی که فاقد اهلیت استیفا هستن، و در هر سه مورد اینها در یه حالاتی قیم تعیین میشه. البته بعضی اوقات ولی داره، وقتی که مثلا یک شخص مهجوری ولی داشته باشه دیگه براش قیم تعیین نمیشه. به عنوان مثال عرض میکنم، و طفل الان اکثر خب ممکنه شرمنده محترم طفل دلبندی داشته باشن که این طفل دلبند مولا علیهشون هست، یعنی حالا عنوان قانونی میشه مولا علیهشون، میشن ولیش اوشون، میشه طفل میشه مولا علیه.
بله.
خب تا سن 18 سال هم ولایت پدر و جد پدری بر این بچه باقیه و ولایت مخصوص پدر و جد پدری هست در نظام حقوقی ما، یعنی مادر ولی نمیتونه باشه. اما خب بعضی اوقات ممکنه مادر به رحمت خدا رفته، پدر به رحمت خدا رفته باشه و خب مادر بخواد،
یا مثلا پدر بزرگ هم به رحمت
پدر بزرگ
خدا
ولیه. بله، پدر بزرگ و پدر هر دو تا به رحمت خدا رفتن و دیگه ولی نداره طفل. اونجا ما میریم سراغ کی؟ سراغ نسب قیم، که با این تشریفاتی که حالا تو طول برنامه اگه دوستان سوال داشتن نسب قیم سوال. پس ولی که دیگه نسب ولی که ما نداریم، ولی وقتی آدم به دنیا میاد یه ولی یا داره یا نداره، در هر صورت اینکه از من سوال یه چیزی هست یا نیست. اگر باشه که دیگه خب داریم، و اگر نداریم اون وقت باید بریم به فکر قیمومت و هم قیمومت اصطلاحا هم بیفتیم. یه حالت سوم هم هست که خیلی نادره، من خودم خیلی کم دیدم اما هستا، تحت عنوان وصی. حتما شما هم شنیدین خانم چی که میگن که آدم زنده وکیل وصی نمیخواد. وکیل رو همه میدونن اما وصی رو نمیدونن یعنی چی. یکی از نهادهای حقوقی که در قانون مدنی ما هست نهاد وصایت با صاد، وصی، که میگن مثلا فرض بکنین فردی قبل از اینکه فوت بکنه میگه مثلا برادر من وصی اطفال منه، یعنی بعد از اینکه من فوت کردم امور مالی بچه‌های من رو برادرم انجام میده. در این صورت باید به وصیت اون فرد عمل بشه و دیگه برادر میشه وصی، و به اصطلاح مثلا عموی بچه‌ها و امور مالی بچه‌ها رو مدیریت میکنه، که در اون فرد مثلا حضانت میشه با مادر، وصایت میشه مثلا با عمو. بنوانه مثلا
خیلی خلاصه و سریع برای ما بگید که کسی که بخواد قیم بشه چه شرایطی باید داشته باشه اصلا.
نه که ما در مورد بحث قیم اصولش اینه، الان در تهران مثلا خود دادسرای به اصطلاح توی رشید یاسمین دادسرای نایه 20 ارزم، نایه 25 ارزم بزرگتون که این کار رو انجام میده، ما رویش به این شکله که یکی منتسب به حج رو معرفی میکنه، مثلا مادر یا هر شخصی، حالا مثلا میگه بچم یا مثلا برادرم دچار مشکل هست، به دادسرا این رو معرفی میکنه، که در تهران میگم دادسرای امور سرپرستی، و در استانها هم هر شهرستان یه دادسرایی داره، دادسرای امور سرپرستی و استقرار مهجورین، یه واحدی بهش اختصاص پیدا میکنه.
در واقع مربوط به دادگاه‌های خانواده میشه.
اول میره دادسرا پروندهش، بعد میره دادگاه خانواده. چون گام اول اینه که در امور مربوط به مهجورین دادستان نقش فعالی داره. دلیلش هم اینه که ما نیازمند ارزم به حضورتون که مداخله به اصطلاح مدعی عموم هستیم دیگه، مدعی عموم
دادستان.
بله، که میشه دادستان. و اولین کار اینه که باید به دادستان گزارش بشه که یک فرد مثلا به اصطلاح صغیری، مهجوری یا مجنونی مثلا وجود داره و این فرد نیازمند این هستش که مثلا به اصطلاح براش قیم تعیین بشه. دادسرا میاد از بین افراد واجد شرایط که عمدتا مثلا خود همون یکی از اشخاصی که خود همون کسی که منتسب به حج رو معرفی کرده اصطلاحا خودش یکی از این افراد هست، میاد یه سری ویژگی‌ها داره، مثلا نباید حتما سابقه مؤثر کیفری داشته باشه، ماده 1173 عرضم به حضورتون که مثلا در مورد بخش ماده 1173 نیست، الان من بیارم بحث قیمومت،
بله
حالا یه لحظه از رو مادهش،
خب حالا از مادهش بگذاریم بعد شمارش رو بفهمید، این ماده چی میگه؟
بله، به طور خلاصه ماده میگه که آقا این فردی که معرفی میشه برای به اصطلاح امور صغیر باید سابقه مؤثر کیفری نداشته باشه و حسن اشتهار داشته باشه، یعنی مثلا اشتهار به فساد یا مواردی از این دست نداشته باشه، قبطه صغیر رعایت بکنه. بله، مثلا خب بعضی اوقات هست مثلا فرد میبینی که ماده 1231 بده باشه، میگه که اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند، کسانی که خود تحت ولایت قیمومت هستند، یعنی خودش طرف محجور باشه نمیتونه قیم کسی بشه. بند یکش. بند دو، کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند، چی؟ سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و مثلا ورشکستگی به تقصیر یا جنه نسبت به اطفال. اینها مثلا کسانی که دیگه سابقه کیفری موثر دارن، کسانی که ورشکستگی اونها صادر شده، کسانی که معروف به فساد اخلاق باشن، کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد، یعنی یه دعوایی الان تو دادگستری طرح کرده برای علیه خودمو محجوری که الان میخواد قیمش بشه، این افراد اگر جزء این شرایط نباشد می شود اون رو به عنوان قیم انتخاب کرد.
خب دوستان عزیز، موضوع برنامه همونطوری که گفتیم قیمومت یا قیمومت هست و شرایط اون. توضیحات آقای دکتر رضا باستانی رو تو اینجا شنیدید. از الان فرصت دارید که پرسش هاتون رو مطرح بکنید. در خلال پاسخ به پرسش های شما توضیحات بیشتر آقای دکتر رضا باستانی خواهند داد. پس همراه ما باشید. سامانه پیامکی ما 3637، شماره تلفنمون 2265-2525.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید و سوال‌های حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
با سلام، سوال من در رابطه با قوانین و شرایط قیم شدن فرزند برای مادره، وقتی که پدر خانواده فوت کرده و پدر و مادر، در واقع اون آقایی که فوت کرده، به هیچ وجه حاضر نیستن که قیمیت اون فرزند رو به مادرش بدن، در حالی که مادر هم شاغله، هم از نظر اخلاقی و اجتماعی دارای شخصیت درستی هست، اما قانون اجازه نمیده. چطور این اتفاق میفته که مادر نمیتونه قیم فرزندش بشه؟ با تشکر.
سپاسگزاریم از شنونده خوبمون. آقای دکتر باستانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
نیا کنه نکته که هست اینه که اولا من حالا میخوام اینجا ابهام‌زدایی بکنم. در قانون ما میگم سه تا نهاد مختلف داریم، اینها در واقع در کنار هم فعالیت میکنن. یکی بحث ولایت هست، ولایت قهری، بحث گفتم به اصطلاح قیمومت، بحث وصایت. خب شنونده محترمی که الان سوالی که مطرح کردن این هستش که میگن جد پدری الان زنده است، اینجوری من متوجه شدم.
بله دقیقا.
و خب طبعا طبق قانون مدنی، طبق تصریح قانون مدنی، جد پدری ولایت قهری بر فرزند داره، یعنی امور مالی فرزند رو جد پدریش مدیریت میکنه. البته گفتم با هزانت این رو قاطی نکنین، قبلا توی یکی از فیلم‌های صدا و سیما این قاطی شده بود و بعدن اصلاحش کردن. البته عرضم به حضورتون که نهاد هزانت یعنی نگهداری طفل، نگهداری طفل با مادرش، یعنی وقتی پدر به رحمت خدا بره مادر اولویت داره که هزانت طفل داشته باشه، دادگاه هم عمل میکنن، هزانت رو مادر میدن. اما اداره امور مالی طفل، چون ولایت یعنی این، یعنی اداره امور مالی، آقا میخواد قرارداد ببنده، مالش رو بفروشه، اینا به عهده جد پدری هستش. سرکار خانم میفرمان که آقا جد پدری مثلا حالا شاید اونجور که باید و شاید امور بچه رو مدیریت نمیکنه، ایشون میخوان جایگزین بشن و به اصطلاح قیم بچه بشن اصطلاحاً، یعنی پدر رو بذارن کن. از نظر قانون ما شدنی نیست مگر در ماده 1184 قانون مدنی، یعنی فرض قانونگذار اینه یک اماره نوعی وجود داره، یک قرینه نوعی. نوعاً یعنی متعارف جامعه اینه که پدر و جد پدری از هر کسی معمولا اینه که آقا خب بهتر اون در واقع قبطه و صلاح بچه خودش رو میخواد، نوه خودش رو میخواد. اما بالاخره موارد نادری هم ممکنه وجود داشته باشه. ماده 1184 موارد نادر رو تعیین تکلیف کرده. پس عموم قاعده چیه؟ قاعده کلی این هستش که ولایت برتری داره، یعنی وقتی ولایت وجود داشته باشه ما دیگه قیم تعیین نمیکنه، دادسرا و دادگاه قیم تعیین نمیکنه.
در واقع رضایت شخصی اون پدر بزرگ به دست،
حتی با رضایت هم، حتی با رضایت هم نمیشه. خب یعنی خود در واقع جد پدری ولایت داره، ایشون باید امور مالی رو مدیریت کنه. خب فقط در ماده 1184. ماده 1184 قانون مدنی چی میگه؟ میگه هرگاه ولی قهری طفل رعایت قبطه صغیر را ننماید، خلاصش اینه که آقا یعنی پدرش و پدر بزرگش مصلحت بچه را رعایت نکنه و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولا علیه گردد، یعنی اون بچه ضرر بکنه، به تقاضای یکی از اقارب وی که میتونه مادرش هم باشه یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. پس بنابراین ماده 1184 میگه در صورتی که مثلا سگا خانم عقیده داشته باشن که پدر بزرگ رعایت مصلحت رو نمی‌کنه، میره در دادگاه ثابت میشه، ایشون رو عزل می‌کنن و ایشون رو نسب می‌کنن. اما خب اثبات این که رعایت مصلحت نمی‌کنه،
خب اگر اون فرزند ضرر دیده باشه جبرانش با کی؟
جبرانش با اون ولیه، بله، به شرط اینکه مصلحت رو رعایت نکرده باشه و اثبات بشه.
بسیار خب. دوستان عزیز در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه قیم اومد یا قیم اومد هست و شرایط مربوط به اون. شما اگر که مایل هستید قیم اومد شخصی رو به عهده بگیرید حتما با برنامه همراه باشید. اگر پرسشی هم در این زمینه دارید از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. خدمتون عرض بکنم که 0913-58-39 گفتن برادرزاده های بنده یک دختر 14 ساله و پسر 6 ساله هستن، با وجود پدر آیا پدر بزرگ میتونه قیمشون بشه و تحت پوشششون باشن، تحت پوشش پدر بزرگ، چون پدرشون به دلیل سرقت زندانیست؟
بله، عرضم به حضورتون که ما در قانون مدنی این تصریح داره باز دوباره که جد پدری و پدر اینا هر همزمان عرضم به حضورتون که به اصطلاح چیز هستن، ولی قهری طفل هستن و در این نظر مشکلی نداره. الان مادهش هم اگه بخوام براتون پیدا بکنم، در قانون ما تصریح داریم که هم پدر و هم جد پدری جفتشون در واقع ولایت قهری دارن و اگه پدر مثلا در زندان باشه جد پدری میتونه امور مالی اون رو اداره بکنه. اما خب میدونید چون در جامعه متعارف نیست یک مقداری کارشون سخت، بعضی وقتا دادسرای سرپرستی استقرار مهجوری براشون ولایتنامه صادر میکنه. اینو حالا از دادسرای سرپرستی استقرار مهجوری در تهران اگه هستن، تو خیام رشید یاسمی، اگه در سایر استان ها هم هستن به دادسرای مربوطه مراجعه بکنن ببینن ولایتنامه براشون صادر میکنه یا نه. بعد اوقات من دیدم ولایت نامه سندی تحت عنوان ولایت نامه براشون صادر میکنن که باش کارشون راه میفته.
بسیار خب. موضوع برنامه ما قیم اومد یا قیم اومد هست. آقای دکتر باستانی توی توضیحاتتون به موضوع وسیع هم اشاره کردید. یه پیامک این شکلی به دستمون رسیده، 92713 گفتن اگر شخص بدهکاری از دنیا بره، برادر خودش رو وسیع فرزندش در امور مالی قرار بده، بدهی شخص فوت شده برگردن وسیع هست؟
نگاه کنین، ما اصلا اساساً بدهی هر فردی مربوط خودشه. خب و فرد وقتی که فوت میکنه از محل ماترک باید اون بدهی در واقع پرداخت بشه، از محل ماترک، یعنی هر چیزی که از میت باقی مونده. طبعا اگر میت چیزی نداشته باشه که بدهد، دیگه از نظر اخروی بر ذمه‌اش قرار میگیره، تو دنیا دیگه کسی مسئول پرداخت اون نیست، یعنی نمیرن دادگستری بره کسی رو به اصطلاح بابتون بگیره. اما اگر ضمانت باشه، مثلا یک فردی قبل از اینکه فوت بکنه یا بعد از اینکه فوت بکنه حتی بیاد یه شخص دیگه ضامنش بشه، بگه آقا من دین ایشون رو ضمانت میکنم، اون وقت قانونا اون دینه به عهده اون شخص ثالث قرار میگیره دیگه، علاوه بر بحث اخروی دنیویش هم میشه پیگیری کرد. اما صرف وصایت این نیست. وصی یعنی کسی که آقا از جانب من نمایندگی داره بعد از فوت من یه سری کارها رو انجام بده. مثلا من بهش میگم آقا فلانی شما بعد از فوت من برو اموال من رو مثلا بفروش، بدهی بدهکار طلبکارا رو بده. خب ایشون همون ماترکی که موجود هست رو باید بره بفروشه بده، چیزی مازاد بر ماترک که از جیب خودش که لازم نیست بده، وصی یعنی این.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. راه های ارتباط با ما، سامانه پیام کوتاه 3036-37، شماره تلفن 2265-2525.
ببخشید از این وکیل خوبتون بپرسید که من نوام خب پدر نداره، یعنی گذاشته رفته. خب این بچه الان پدر نداره، مادرش هم اصلا اهلیت نداره، یعنی از نظر قانون دو قطبیه. خب پزشکا گفتن حالا میتونه پدر بزرگ این بچه رو بره دادگاه به اسم خودش کنه یا نه؟ ممنونم.
خب سپاسگزارم از شنونده خوبمون. آقای دکتر باستانی چه پاسخی دارید؟
نگاه کنید، نکته که وجود داره بحث نسب، نسب با سین.
بله.
یک مسئله که در نظام حقوقی ما تعیین تکلیف شده، وقتی یه طفلی نسبش مشخصه دیگه منتسب به همون پدره، ولو آقا پدر ول کرده باشه رفته باشه، نمیشه مثلا تو شناسنامه بری اسمشو به نام کسی دیگه بزنی مثلا، چون نسب باید تو جامعه مشخص بشه، همه دنیا همینه. نمیشه مثلا یه فردی رو بریم تو شناسنامه پدرش آقای الفه بگیم ما پدرش آقای ب مثلا، چون منظور ایشون به نظرم این بود. پس این که شدنی نیست که پدر الفو بزنیم پدر ب. خب اما عرضم به حضورتون که نکته که وجود داره اینه، آیا عرضم به حضورتون میتواند پدر جد پدری اموال بچه رو مدیریت کنه؟ بله، اساسا اگه مادر حتی دو قطبی هم نمیداشت، جد پدری ها، یعنی پدر پدر فرزند، نه پدر مادر فرزند. دقت کن، چون من متوجه نشدم که الان ایشون که جوری که صحبت میکردن نبود عروسشون، حالا به نظر میرسید که یعنی چیز باشن، عرضم به حضورتون که عروسشون بوده اون شخص. اما حالا اگر با فرض این که دختر خودشون داشتن صحبت میکردن در موردش، عرضم به حضورتون پدر بزرگ، پدر مادر بچه نمیتواند ولایت قهر نداره. مادهش هم من پیدا کردم، اینه ماده 1181 میگه هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارن. این از سوال قبلی جا مونده بود، میگه پدر و جد پدری، یعنی هم عرض با همان، همزمان هم جد پدری ولایت داره هم پدر ولایت داره.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امروز ما قیمومت یا قیمومت هست و شرایط مربوط به اون. پرسش هاتون رو در خصوص این موضوع برای ما بفرستید. این برنامه برنامه حقوقی هست، ولی خب میبینیم که سوالات متنوع دیگه هم لابلای پرسش های مربوط به قیمومت یا قیمومت هم به دستمون میرسه. بنابراین اولویت ما با پرسش هایی هست که موضوع برنامه هست. من قبلا از شما عذرخواهی میکنم، اما اگر فرصت بکنیم حتما دیگر پرسش های شما رو هم بهش پاسخ خواهیم داد. آقای دکتر باستانی گفتن 28 ساله هستم، شوهرم هیچ گونه مسئولیتی رو در قبال پدرم که در آسایشگاه بهزیستی هست قبول نمی کنه. آیا میتونم سرپرستی پدرم رو به عهده بگیرم، یا اینکه چون متأهل هستم این اجازه رو به من نمیدن؟
نیا کنین، در قانون این صراحت داره باز دوباره. خب اگر کسی میخواهد قیم کسی دیگری بشود و اون خانوم باشه، باید شوهرش در واقع رضایت داشته باشه. این عرضم به حضورتون جزء مواردی هست که در قانون ما هستش. خب و به اصطلاح خب این ماده 1233 قانون مدنی میگه زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. بنابراین به صراحت ماده 1233 قانون مدنی، 1233 قانون مدنی در واقع ایشون بدون اجازه شوهرش نمیتونه قیم پدرش بشه.
دوستان، راههای ارتباط با ما سامانه پیامکی 3036-37، شماره تلفنمون 2265-25-25، موضوع برنامه هم قیمومت یا قیمومت و شرایط مربوط به اون هست. پرسش هاتون رو از طریق راههای ارتباطی به دست ما برسونید. باز هم پیامک داریم، گفتن من خارج از کشور زندگی میکنم، میخواستم ببینم آیا میتونم قیم برادرم که از نظر ذهنی ناتوان هست بشوم، و آیا رضایت خواهر و برادرانم در این باره لازم است؟
نه، رضایت اونها لازم نیست. ایشون باید یک دادخواستی در واقع، یک در واقع شما رو عرض حالی در واقع دادخواستی تقدیم دادسرای سرپرستی استقرار محجورین بکنه، به دادستان گزارش بکنه که برادرشون به لحاظ ذهنی کدوم یک از اون سه دسته است، مثلا آیا صغیره یا سفیه یا مجنون مثلا خدا نکرده. این سه تا رو باید عرضم به حضورتون که معلوم کنه بگه کدوم یک از این سه تا است، و پیشنهادم بکنه که مثلا من خودم به عنوان قیم میخوام قیمومت ایشون رو به عهده بگیرم. دادستان بعد از بررسی های لازم، بعد از ارجاع به پزشکی قانونی و بررسی های لازم و بررسی اخلاقی خود ایشون، در نهایت چه اونای دیگه راضی باشن چه راضی نباشن، خواهر برادر دیگه، دادستانه که پیشنهاد میکنه به دادگاه خانواده، میگه ایشون اولندش مهجوره و از دادگاه تقاضا میکنه که حکم هجرش صادر بشه، و دوما تقاضا میکنه که مثلا سرگاه خانم فلانی به عنوان قیم برادرشون منصوب بشه، پیشنهاد میکنه. در نهایت دادگاه خانواده تصمیم نهایی رو میگیره.
آقای دکتر، ایشون خارج از کشور هستن میتونن قیمومت رو قبول بکنه؟
نیا کنیم، با عنایت به این که ما در قانون مدنی و قانون امور حسبی صراحتی نداریم برای اینکه حتما قیم باید داخل کشور باشه، از این حس ممنوعیتی نداره، اما ایشون باید هر سال گزارش سالانه بده، یعنی بیاد بگه آقا مثلا قیم، چون فقط تحت نظر دادستان فعالیت میکنه،
قیم مدیریت بکنه مال اموالون،
قیم تحت نظر دادستان فعالیت میکنه. بنابراین
افرادی هم که خارج از کشور هستن یه وکیل دارن،
آره مثلا کشور. مگر اینکه یه وکیل کشور داخل بگیره، اما خب از نظر قانونی ایشون باید هر سال گزارش بده که آقا من چجوری اموال برادرم رو مثلا مدیریت کردم و فلان و اینها، و برای دادستان باید جا بندازه که به مصلحتشه که من مثلا به اصطلاح قیم این برادرم بشم. آره،
بسیار خوب. بازم پیامک داریم 917-76-38 گفتن که درباره اداره سرپرستی توضیح بدید. اداره سرپرستی
نیا کنین. بله نیا کنین، نکته که هست اینه، در شهرستان ها چون ما در واقع کوچکتر هستن دادسرای سرپرستی نداریم، اداره سرپرستی امور صغار و محجورین داریم، عنوان کاملش اینه. در تهران چون که مثلا خب بالاخره تعداد چیز بیشتر و بالاخره شهر بزرگتری هستش، ما دادسرا رو کلا اختصاص دادن دادسرای سرپرستی امور صغار و محجورین. این منظورش اینه دیگه، بعضی شهرستانشون کوچکتر یه اداره از دادسرا رو به این اختصاص میدن، دادگستری رو. تو تهران کلا دادسرا داره اما کارکردشون یکیه، یعنی فرقی نداره، همون کاری که اینجا انجام میدن اونجا انجام میدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. در روی خط باشید. امروز رادیو اقتصاد با موضوع قیمومت یا قیمومت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. به همراهی آقای دکتر رضا باستانی داریم شرایط این موضوع رو بررسی میکنیم از نظر قانون. شما هم اگر پرسشی دارید از طریق راه های ارتباطی سامانه پیامکی 30036-37 یا شماره تلفن 2265-2525 بپرسید. شنوندگان عزیز همراهید با برنامه روی خط باشید از رادیو اقتصاد با طرح موضوعات حقوقی در این برنامه در خدمتتون هستیم. قیمومت یا قیمومت موضوعی که داریم امروز بهش میپردازیم در همراهی با آقای دکتر رضا باستانی وکیل پایه یک دادگستری. پیامکاتون که به دستمون میرسه مطرح میکنیم، همینطور تلفن‌های شما. آقای دکتر باستانی 0930-9050 گفتن اگر ولی پدری یعنی پدر بزرگ شخص، پدر بزرگ پدری زنده باشه اما زن و شوهر در زمانی که زنده بودن وصیت کرده باشند که البته مرد یا شوهر که همسرش قیم فرزند باشه، با توجه به اینکه پدر بزرگ زنده هست، آیا زن میتونه قیم فرزندش باشه؟
یا کنید ما در مورد ولایت قهری همونجور که گفتیم حکم قانونگذاره، مثل حضانت. حضانت هم حق و تکلیفه، یعنی اینجوری نیستش که مثلا ما الان در مورد حضانت پدر مادرم همینه، مثلا یه پدر مادری نمیتونن بیان بگن که من نمیخوام حضانت بچه‌مو داشته باشم، مثلا پدر بیاد بگه من حضانت بچه رو نمیخوام داشته باشم. هم حق هم تکلیفه، ولایت قهری هم حق هم تکلیفه، یعنی نمیتونه نفر بیاد بگه من نمیخوام
ازش ثابت نمیشه.
بله دقیقاً، در قانون هم صراحت داره، میگه که اولندش ماده 860 رو داریم، میگه غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کنند. این که پس اینجا تعیین تکلیف کرده آقا فقط پدر و جد پدریه که چون ولایت دارن بر طفل میتونن وصی معین کنن. خب این نکته اول، پس مثلا مادر نمیتونه وصی تعیین بکنه، این نکته اول. نکته دوم این که وقتی که پدر بزرگ زنده هستش هم عرض با خود پدر، اینا در واقع عرضم به خدمتتون که چیز هستن، ولیه. مثلا ماده 1188 چی میگه؟ میگه هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشد وصی معین کند. یعنی میگه که تا موقعی که پدر و جد پدری مثلا یک کدومشون باشن نوبت وصی نمیرسه، بعد از اینکه یکیشون تازه فوت کردن، مثلا پدر الان مثلا در فرض شما پدر تازه فوت کرده، خب اون وقت جد پدری بعد از وفات پدر میتونه چی؟ برای اون در واقع وصی تعیین کنه. یعنی حتی اون وصایتی که ایشون قبلش تعیین کرده اصلا معتبر نیست به حکم ماده 1188 قانون مدنی. اصلا تصریح داره میگه هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشد وصی معین کند. یعنی تا قبل از فوت اون یکی دیگه اصلا حق نداره وصی تعیین کنه. پس الان بنابراین معتبر نیست اصلا همچین تعیین وصی. ماده 1188 قانون مدنی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. فرصت داریم یه پیامک دیگر رو هم بگیم. گفتن که عموی من 80 سال است، کاملا مهجوره، صاحب 5 هکتار زمین کشاورزی ارث پدری خودش است. حدود 3 سال پیش برادرزادش قیمش شده. در طول مدت قیمومت اصلا به مهجور رسیدگی نمی‌کنه. دارایی ایشون رو هم به دادگاه معرفی نکرده. فرد مهجور یعنی عموی ایشون، دو برادر دیگه هم داره. و حالا این شنونده خوبم گفتن آیا من میتونم با ادعای اینکه قیم به مهجور رسیدگی نمیکنه، اموالش رو هم به دادگاه معرفی نکرده، پسر عموم رو از قیمومت برکنار کنم تا فردی که امین دادگاه هست این کار رو به عهده بگیره؟
نگاه کنین، وقتی که یک شخصی توسط دادسرا، توسط دادستان، یعنی خود دادیاران دادسرا در واقع جانشینان دادستان محسوب میشن دیگه، وقتی توسط دادیاران محترم تایید صلاحیت شده، دادگاه خانواده صحه گذاشته بر این، تایید صلاحیتش کرده و به عنوان قیم منصوبش کرده، عزل قیم نیازمند دلیل متقنه. یعنی مثلا شما اگر میگی آقا ایشون قیم مصلحت رو رعایت نمیکنه، باید بتونی در دادگاه اثبات کنی. میری دادخواست میدی، میگی آقا من تقاضا به خود دادسرا، میگه آقا تقاضای عزل قیم رو دارم، اگر دادستان و دادگاه خانواده تشخیص داد که شما در واقع راست میگی، عزلش میکنن و کس دیگر رو به عنوان قیم منصوب میکنن. اما لازمش اینه که اثبات بکنی که این در واقع این کار که اثباتش هم کار سختیه ها، به این سادگی فکر نکنن قابل اثباته، چون صرف ادعا که چیز نیست، ملاک نیست که شما باید بگی آقا میگه من خب دارم کارش انجام میدم، شما چه چیزی داری؟
باز این شنم...